ساختن فرهنگ ایران، تا اونجا که کتاب‌های درسی هم در اختیار اینها بود. در اسناد ساواک هست، سازمان سیاه از طریق فرانکلین به جمع‌آوری اخبار مشغوله. تأسیس باشگاه روتاری، باشگاه لاینز و گروه سول که اینها در حقیقت هر کدوم یک نهاد ماسونی و عرض کنم که استعماری بود. تأسیس تشکیلات فراماسونری، انگلیس ها در ایران 3 تشکل فراماسونری داشتن، امریکایی ها 54 لوژ فراماسونری در اینجا تأسیس کردند. در حقیقت اکثر قریب به اتفاق رجال سیاسی و فرهنگی وابسته به تشکیلات فراماسونری بودند. خوشبختانه مجموعه اسناد ساواک تحت عنوان اسناد فراماسونری در 2 در دهه گذشته منتشر شد که اسامی اکثر اینها هست. خب از دیگر فعالیت هایی که کردن و یک جنایت مستمر عرض کنم که 20 ساله در ایران 22 ساله صورت گرفت، تأسیس ساواک بود. بدون تردید هر کشوری نیاز به نظام اطلاعاتی امنیتی داره که هم در داخل آرامش و امنیت و وفاق و وحدت رو بتونه حفظ کنه، در سطح عرض کنم بین الملل اقتدار ملی.
بله.
اما ساواک اولا به دلیل اینکه امریکایی‌ها طراحی کردن، یعنی تأسیس ساواک به عنوان یک نهاد اطلاعاتی امنیتی مربوط به ایران نیست، خود امریکایی‌ها تأسیس کردند.
بله.
طبق نوشته و خاطرات فردوس 10 مستشار امریکایی مدیریت ساواک رو داشتن تا سال 50. در اداره کل 8 که اداره به اصطلاح ضد جاسوسی بود، سلشگر منوچهر هاشمی رئیس اداره کل 8 در کتاب داوری، این کتاب در سال 1973 در لندن منتشر شده.
بله.
میگه که من سال 42 وقتی که اومدم اداره کل 8 رو به عهده بگیرم، 3 امریکایی اینجا رو اداره میکردن، یک زن و شوهر بودن با یک فرد دیگه. تمام گزارشات به زبان انگلیسی بود. از اینها تقاضای جلسه کردم، قبول نکردن، تمام گزارشات رو با خودشون بردن.
عجب.
یعنی در حقیقت سال 35 7 اداره ضد جاسوسی ایران در اختیار امریکایی ها. البته این مستشاریشون تا انقلاب ادامه داشت، یه مستشار به صورت رسمی داشتن. باز بر اساس اسناد ساواک که خوشبختانه بخشی از اون توسط مرکز بررسی اسناد تاریخی منتشر شده، اکثر رجال علاوه بر اونهایی که فراماسون هستن مستقیم با سیا در ارتباطن.
بله.
مثلا اردشیر زاهدی، جمشید آموزگار، هوشنگ نهاوندی، اینا اسامیه که هست. خوشبختانه بخشی از اینا در خود اسناد لانه جاسوسی هم اومده. در سال 1146 تا 48 بین 2 جریان فراماسونری امریکایی انگلیسی اختلاف افتاد. امریکایی‌ها توسط اسماعیل راین اسناد فراماسونری انگلیسی رو افشا کردن در 3 کتاب.
بله.
اعضای فراماسونری انگلیسی لیست اعضای سازمان سیاه در ایران رو منتشر کردن که امثال همین جمشید آموزگار و داریوش همایون و امثال ایده ها بوده. لذا ما از نظر اون چه مطرح میکنیم بر مبنای اسناد و مستنداتی که به جا مونده. خب این ساواک مأموریتش در ظاهر اینه که امنیت مملکت، وفاق ملی و اقتدار ملی رو حفظ کنه، اما طبق باز اسناد در حقیقت ساواک رو امریکایی‌ها مدیریت میکردن، یک نیازهاشون رو ساواک میاد برآورده کنه. در ضد جاسوسی چون ما 2500 کیلومتر مرز مشترک با اتحاد جماهیر شوروی داشتیم و از این طرف با عراق و سوریه و عرض کنم کشورهای خلیج فارس، ساواک میباید گزارشاتی از اون در اختیار امریکایی‌ها قرار بده. در حقیقت یه اداره ما بهش میگیم سازمان سیا، ولی حالا تو اصطلاح معمولیش اداره اطلاعات سفارت امریکا بله. بود. مرتب از ساواک استعلام میکرد. خب این ساواک فعالیتشو آغاز میکنه، باید در حقیقت هم حافظ منافع امریکا باشه، هر حرکتی بر ضد امریکا هست باید او باش برخورد کنه، دوم حافظ حکومت استبدادی و استعماری پهلوی باشه که این حکومت دچار معضل نشه.
بسیار
خب برای این یک آموزش هایی لازم بود، باز در هم در اسناد لانه جاسوسی از هم اسناد ساواک که به اصطلاح مأمورین ساواک و رده های مختلف ساواک دوره 3-4 ماهه آموزش در امریکا میخواستن ببینن. باز منوچهر هاشمی اشاره میکنه که اون مرکز آموزشی ما نزدیک کاخ سفید بود که بله. فاصله مثلا 1 کیلومتری بود، من هر روز پیاده این مسیر از من اون هتل و اونجا رو میرفتم. در مورد وابستگی ساواک اتفاقا من یه نکته دیدم در خاطرات خود محمد رضا استعمارگره که تصمیم میگیره و برنامه ریزی میکنه، استعمارگرم بر اساس منافع و خواسته خودش. نکته ای که حضرت عالی اشاره کردیم بعد حالا اشاره میکنیم رد میشه اگه لازم شد بعدن میگیم
بله.
امروز تطهیر پهلوی، عرض کنم تطهیر دوره پهلوی تطهیر پهلوی نیست، تطهیر امریکاست بله. چون هر جنایت، خیانت، فشاری در ایران وارد شد امریکا مرتکب شده
بله.
امریکا بود که در حقیقت پهلوی رو بر این مملکت مسلط کرد، امریکا بود که ساواک رو اونطور آموزش داد
بله.
امریکا بود که مملکت رو غارت کرد. لذا وقتی که میگن شاه به دوران مدرنیست داشت میرفت، دوره تمدن بزرگ داشت میرفت و میخوان تطهیر کنن یا هر کدوم از عناصر اینها رو، در حقیقت تطهیر امریکا در درجه اول، غرب در درجه دومه
بله.
خب این ساواک وقتی که توسط امریکایی‌ها طراحی میشه و مدیریت میشه، خواسته های اونها رو باید عمل کنه. خب در جامعه افراد مبارز هستن، اینها مطالباتی دارن که حالا من جریان اسلامی رو مطرح میکنم، مطالباتشون این که در درجه اول مملکت باید مستقل باشه، ما نباید زیر پرچم امریکا یا زیر نظر امریکایی ها مملکتمون باشه، چون هم به لحاظ آموزه های اسلامی سلطه اجنبی بر جامعه اسلامی حرامه و بر عالمان و به اصطلاح علما هست که با اجنبی مبارزه کنند
بله.
مسئله دوم عرض می شود که خود سیاست جاری در فرهنگ و اقتصاد و ابعاد مختلف بود، لذا این افراد نهضت امام از کجا آغاز میشه؟ از مبارزه با آمریکایی‌ها
بله.
یعنی برنامه‌ای که امریکایی‌ها تحت عنوان اصلاحات ارضی یا به اصطلاح انقلاب شاه و مردم، انقلاب سفید مطرح کردن، در جهت از بین بردن تولید در داخل، وابسته کردن به خارج از نظر اقتصادی، از نظر نظامی ایران در شمار مستعمره های امریکا قرار گرفتنه. یک قیامی شروع میشه، بعد به دستور امریکایی‌ها سرکوب میشه، دورانی که مستشاران بر ساواک هستند
بله.
در اینجا کاپیتالاسیون تصویب میشه. خب ما یک قرارداد وین داریم که یک قرارداد عرض کنم که بین المللیه، هر کشوری میتونه متخصص و کارشناسی و در رشته های مختلف استخدام کنه و در یه دوران خاص، 1 سال 2 سال کمتر بیشتر، اون تخصص رو به مردم اون مملکت انتقال بدن، حقوقش هم بگیره بره
بله.
این میشه قرارداد وین. امریکایی ها یک تشکیلات مستشاری درست کردن، اولا زیر نظر خود امریکا و جنرال گست که مسئول عرض کنم که تشکیلات مستشاری بود. طبق آمار خود امریکایی ها در اسناد لانه جاسوسی 35,000 مستشار در ایران بودن.
بله.
چند لشکر میشه؟
همینطوره.
میگیم 35,000. سازمان برنامه، سیستم دانشگاهی، اقتصادی، ارتش، ساواک، در حقیقت ایران اشغال 35,000. البته ما 60,000 میگیم، آمار ما 60,000 تا، اما حالا ما استناد به همون خود امریکایی ها میکنیم 35,000. مسئله مالی و اقتصادیش هم ما خیلی اینجا نگویم. اینها در ایران چی کار میکنن؟ اختیاراتشون دست خودشونه، رفت و آمد دست خودشونه، طبق اسناد از گمرک اینها چیزی ببرن بیارن، کسی حق دخالت نداره. اما در مسئله کاپیتالیزاسیون اینه که تصویب شد، اگر هر امریکایی در ایران دچار جنایت، خیانت چیزی شد، سیستم قضایی ایران حق دخالت نداره.
بله.
اما اگر یک ایرانی ولو مقامات بالای ایران به یک امریکایی تعرض کنه، پلیس باید دستگیر کنه، او رو مجازات کنه.
بله.
و اختیارات تمام در عرض کنم سیستم قضایی در اختیار امریکایی ها. خب در این مرحله یک مرجع تقلید اعتراض میکنه. حالا ما موضوع رو به اصطلاح تو روند مبارزه که آقا مگه ایران در اشغال امریکایی ها؟ برای چی این امریکایی ها؟ برای چی تصدیب کردید؟ برای چی تصدیب میکنید کاپیتالیزاسیون رو؟ بردگی ایران، مستعمره ایران، تمام آفریقا و آسیا تلاش میکنن از بند استعمار نجات پیدا کنم، شما به عنوان تمدن و تمدن بزرگ و نمیدونم میراث 2500 ساله مملکت رو مستعمره میکنین. سندش هم اینجا همراه هم هست. امام در 4 آبان 1343 علیه کاپیتالیزاسیون صحبت میکنه. 11 آبان، یعنی 8 میشه آبان، 11 آبان ارنست ابنی، او رئیس میز ایران در سازمان سیا بود، وارد ایران میشه. در اون موقع تشکیلات قوی مستشاری در اصفهان بوده، دستور تبعید امام میده، یعنی از قبل هماهنگ با سیستم اطلاعاتی عرض کنم ترکیه میکنن. یک مرجع تقلید رو به دلیل اعتراض، البته امام در اونجا جنایت و خیانت امریکا رو مطرح کرد، رئیس جمهور امریکا بداند این مسئله را، امروز منفورترین افراد در نزد ملت ما.
بله.
امریکا از انگلیس خبیستره، انگلیس از شوروی خبیستره، همه از هم پلیدترن، ولی امروز مبارزه ما با امریکاست.
بله.
و این اگر اسرائیل جنایت میکنه از امریکاست، اگر در منطقه مشکلاتش میاد از امریکاست، اگر در اینجا ما دچار مشکلیم از امریکاست. دنیا الان تحت مستعمره امریکاست. خب امامو تبعید میکنن، اتفاقا در این تبدیل بلا فاصله ایشون از قم میارن با یک هواپیمای باری ارتشی میبرن. در موقع انتقال اون خلبان میگه ببخشید دیگه هواپیما نبود، مسافرینمون خود بود. ما میگه نه این نیست، به خاطر اینکه کسی متوجه نشه که ما داریم تبدیل میکنیم. به هر صورت خوب امامو عرض کنم 14 سال 15 سال تبعید کنن که چی؟ تو چرا علیه امریکا هر دادی؟
بله.
این سیستم اطلاع. بعد پاکروان رئیس ساواک بیانیه میده همون روز که رویه آیت الله خمینی چون معارض با امنیت ملی
عجب.
بود، ما او رو تبعید کردیم. خب از این پس اعتراضات علیه امریکا، دفاع از رهبری آغاز میشه. هر کسی که علیه عرض کنم که تبعید امام یا علیه سیاست استعماری حکومت میگه دستگیر میشه.
بله.
در ساواک چه کار میکنن با این؟ ما تا به حال طبق آمار 18,000 نفر رو از یاران امام، مدافعین امام داریم که دستگیر شدن در زندان.
بله.
و اکثر اینها شکنجه شدن، برخی مثل آیت الله عاشق حسین قفاری به شهادت میرسه در زیر شکنجه.
بله.
یا مثل آیت الله سید محمد رضا سعیدی خراسانی شهید میشه، یا حجت الاسلام نصرت الله انصاری ادهی شهید میشن.
بله.
بخشی بیمار میشن، فلج میشن. ما الان از باقی مانده های همون شکنجه شده ها داریم، مثل آقای عزت شاهی، احمد احمد. بعد این نه تنها نسبت به مردها بود، نسبت به خانم ها هم بوده، مثل خانم دباغ دخترش، خانم شیخ حسنی، خانم عرض کنم حسینی و 500 و چند خانمی که تا به حال شناسایی شده. از دانش آموز 12 ساله دستگیر شده، چه پسر چه دختر، تا پیرمرد عرض کنم 80 ساله مثل آیت الله اشرفی، آیت الله دستگیر.
علامت سواله که این حقوق بشری که دایش رو داشتن در این مواقع چطور توجیه میشه؟
خب ببینین،
رویای آمریکایی است که می‌شنوید. ششم تا دوازدهم تیر ماه به دلیل جنایات آمریکایی‌ها و ایادی آنان در ایران، هفته حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده. به همین مناسبت گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ برنامه رویای آمریکایی را از پژوهشکده تاریخ معاصر ایران به شما تقدیم می‌کند. جناب آقای تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در اتاق گفتگوی برنامه همراه ما هستند و حالا خواهش میکنم ادامه صحبتاتون رو بفرمایید جناب تبریزی، درباره آنچه که ساواک در کشور ما رقم زد با ادعای دفاع از امنیت کشور.
بله. خب ما همونطور که اشاره کردیم بیش از 18,000 نفر تا به حال شناسایی شدن که در رابطه با نهضت امام به زندان و عرض کنم که شکنجه و تبعید و اینها دچار شدن.
بله.
در بین اینها از یه دانش آموز 12 ساله است تا شخصیتی مثل آیت الله طالقانی.
بله.
مثل شخصیتی مثل آیت الله بهشتی، آیت الله مطهری، یعنی مجموعی تحت عنوان یاران امام منتشر شده تا بال 86 جلد از علما علاوه بر برائج و اینها. عرض می شود که دستگیری و زندان و بازجویی و امثال اینها داره تا اون شکنجه های. خب این در بخشی از اینه. ساواک احساس کرد که باز حریف ملت نیست، با مشورت سیستم اطلاعاتی انگلستان، اینتلیجنس سرویس، کمیته مشترک ضد خرابکاری درست کرد که شهربانی، ژاندارمری، رکن دو ارتش، ساواک با هم متحد برای دستگیری و از کنم اینا. در حقیقت این البته این مکانش در دوره رضا شاه هم زندان بود که آیت الله طالقانی 1318 در اونجا زندان بود. 18 دوره رضا خان، 57 تا 57 دوره محمد رضا. به هر صورت در اونجا انواع شکنجه ها صورت می گرفت. علاوه بر این که سازمان سیا مدیریت میکرد و نظارت میکرد، در بخش بازجویی موساد به کمک ساواک میاد که خوشبختانه در اینجا ما اسناد زیادی داریم توسط آقای استاد محمد تقی تقی‌پور، تا به حال 6 جلد کتاب منتشر شده که 1 جلد همکاری موساد و عرض کنم که سازمان ساواکه. خب اینها آموزش های شکنجه رو به خصوص اسرائیلی ها در شکنجه هایی که نسبت یا بازجویی هایی که نسبت به فلسطینی ها می دادن تجربیاتی زیادی داشتن، این تجربه رو انتقال می دن به ساواک.
بله.
بخشی عرض کنم مثل عرض کنم پرویز ثابتی اینها به در سطوح بالاتر به اسرائیل میرن، اونجا آموزش می بینن. تا آذر 57 ما سند داریم که اساتید یا به اصطلاح استادان بازجویی و شکنجه از اسرائیل میان ساواک رو آموزش میدن، علارغم این که شعار و افکار تبلیغات دوره بختیار بود که ساواک تعطیل شد یا از سالهای با تغییر نصیری فکر میکردن ساواک روند دیگری داره. بخش دیگری از ساواک ایجاد اختلاف بین مردم بود.
بله.
ساواک برای وحدت سیستم اطلاعاتی باید وفاق و وحدت رو به وجود بیاره. برای اینکه بتونه در جامعه بر اون رعب و وحشت خودش اضافه کنه و مردم رو از هم تفرقه‌اش رو زیادتر کنه، هویدا اعلام میکنه از هر 7 ایرانی 8 ایرانی یک نفر با ساواک همکاری میکنه.
بله.
این خودش یه ایجاد داره. اما از اون طرف اینها بیش از 60,000 منبع در سراسر کشور داشتن که این منابع در اقصا نقاط مملکت شروع به جمع آوری عرض کنم اطلاعات میکردن، در استانها.
بله.
یا در خود تهران به مرکز ارائه میدادن و در مورد ریسترین حرکت تو ادارات، حتی دانش آموزی که حرکت میکرد، یکی از این معاونین اسمش الان من در ذهنم نیست، دانشگاه صنعتی تو خاطراتش در امریکا چاپ شده، میگه که یک روز اعلام کردن که جلسه فوق‌العاده‌ای داریم، تمام معاونین و اساتید خاص رو در جلسه دعوت کردن. وقتی که اومدن ما رفتیم، پرویز ثابتی اومد گفت که شما مسئولین که با دانشجویان برخورد کنین و دانشجویانی که متعرض امنیت میشن به ما معرفی کنین. میگه هیچ کس جرأت حرف زدن نداشت.
بله.
من بلند شدم گفتم ربطی به ما نداره، یه دانشجوی حرفی میزنه، اگر خلاف ربطی به ما نداره، اگر درست هم هست ربطی به ما نداره، دانشجو آزاده. بعد خود شروع کردم صحبت کردن، ثابتی گفت پس معلومه با شماها با این زبان نمیشه صحبت کرد.
بله.
تصمیم دیگری بگیریم، جلسه رو ترک کرد رفت.
عجب.
یعنی از یک بخش، بعضی ما اساتید داشتیم، رؤسای دانشگاه داشتیم مثل هوشنگ نهاوندی، علی خانی، البته علی خانی خودش کارمند ساواک بود، علی نقی.
بله.
علی خانی اینها گزارشات رو میدادن عادی بود، ولی برخی از استادها رو مجبور کرده بودن به همکاری با این بخش. خب در ورود به خانه ما بیش از 700 عنوان کتاب مذهبی رو تا به حال شناسایی کردیم از نظر ساواک ممنوع، کتابی که خودشون اجازه داده بودن.
بله.
حتی نهج البلاغه رو جمع‌آوری میکردن از خانه.
عجب.
فقط اینو اعلام نکردن، اتفاقا تو اسناد هست که اعلام نکنین اثر نامطلوب داره،
نشه.
اعلام نشه، ولی هر جا میرفتن جمع آوری میکردن. و این ساواک بر جان و مال و نواویس مردم مسلط بود. مواردی هست که گاهی بیان نمیشه کرد، واقعا میگم هم در اسناد در هم. از اون طرف میایم در خود حاکمیت نگاه میکنیم، اکثر رجال سیاسی قبلا هم اشاره کردیم وابسته.
بله.
به یا انگلیس بودن یا اسرائیل یا عرض کنم که امریکا، که خصوصا بیشتر امریکا بودن. ساواک حق تعرض به این نداشت. اگر سیستم امنیتیه، یک وزیر، یک وکیل.
بله.
یک مدیر کل، استاندار، نمیدونم چی، او اگر وابسته به جایی باشه باید دستگیر بشه، باید او مجازات بشه. در گزارش اومده مثلا فرض کنین از عناصر وابسته به سازمان سیا جمشید آمودگار، اردشیر زاهدی، عرض کنم سیروس غنی، داریوش و همایون، اینا همه اسنادشون هست که بله. اینا وابستن ولی هیچ گونه اقدام نداره.
عجب.
در مورد انگلیس تقی‌زاده عرض می شود که ابراهیم خواجه نوری، علی دشتی و برادر رشیدیان در پرونده های اینها وجود داره ولی اقدام نداره. تو جریانات سیاسی که وجود داشت در اون موقع یا به تعبیر خودشون جریانات همسو با رژیم، در مورد بهائیت بیش از 60 هزار سند هست. در اسناد اومده که زیتون، منظورش موساده، اسم مستعار سیستم اطلاعاتی، زیتون از طریق بهائی ها جمع‌آوری اخبار میکنه، هیچ اقدام نداره.
عجب.
در لجنه بهائی ها در شیراز مطرح شده که ما گزارشات اون رو به انگلستان میدیم.
بله.
هیچ اقدام نداره.
درسته. همه اینها مواردی هست که فکر می‌کنم فرصت خیلی زیادی به طلبه همینطوره. میدونم شما هم با منابع و مستندات زیادی تشریف آوردین.
کنم در این بخش یکی عناصری که وابسته به اصطلاح ماموران یا جواسیس امریکا در ایرانن.
بله.
که مطلق الانان فعالن.
بله.
از جمله کیم روزولت که یکی از عوامل مهم کودتاه، او از سال 33 تا 57 در با رجال ارتباط داشت و این که ما میگیم که کودتا تا 22 بهمنه، کیم روزولت در آذر 57 میاد ایران. این در خاطرات اصلان افشار هست.
بله.
میگه که به اصلان میگه که من میخوام شاهو ببینم. قرار میدارن، به شاه میگه که ما اومدیم یه طرح از بین بردن مخالفینتون رو داریم. میگه چگونه است؟ میگه که شما جنرال هاتون رو به اسرائیل و مصر بفرستین، هواپیماهاتون هم بفرستین به عربستان و مصر. بله. ما چند تیم از اسرائیل میاریم در تهران، مشهد، عرض کنم قوم و تهران، اینها موقعی میشن با یک حرکت تمام این به اصطلاح عناصر انقلابی رو از بین میبرن.
بله.
شما میگید این که یه قتل عام میشینه. گفت ما این طرح تنها راه نجات شما همینه. البته او از طرف جمهوری خواهان اومده بود، شاه جرئت نمیکنه به او جواب بده. بعد از او هایزر میاد. هایزر میاد در ایران با رؤسای جنرال های ارتش. بله. جلسه میذاره بدون که شاه اطلاع داشته باشه. سه تا مأموریت داشت: یک، ارتش رو با دولت بختیار هماهنگ.
بله.
کنه. دو، طرح کودتا رو اجرا کنه. سه، اگر نشد یک قتل عام عمومی.
بله.
که در مرحله اول علارغم این که در ابتدا خسروداد اینا قبول نمی کردن، به اصطلاح اونها رو مجاب میکنه، طرح کودتا رو مطرح میشه. قرباغی میگه من نمیدونم این رئیس دفتر من با من یا با آیت الله خمینیه.
بله.
قابل اعتماد نیست، که خودش هم میگه من بررسی کردم تو خاطرات هایزر اینها.
بله.
هست.
بله.
دیدم که حق با اوه. نهایتا برای قتل عام آماده میشه که با ورود امام اون مسئله از بین میره. حالا حرکت امریکا بعد از انقلاب بماند.
خیلی متشکرم از شما جناب تبریزی، استفاده کردیم از فرمایش های شما. امیدواریم که نسل جوان به ویژه بشنوند و تفکر کنند. این بخشی از راه جهادگونه است که پیش روی همه ماست و هر کدام در هر موقعیتی که هستیم موظفیم به این روشنگری. از شما خیلی سپاسگزارم. استفاده کردیم از فرمایش هاتون. با آرزوی توفیق بیشتر با شما خداحافظی میکنیم جناب تبریزی. درود بر شما.